کلاس فقه حکومتی استاد موسوی 22 شهریور جلسه چهارم یا پنجم 22 شهریور
پنجم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. در ذکر ویژگی های والی دو عنوان علم و عدالت برجسته شد در ادبیات رسمی شیعی و اجمالا در ادبیات کلی جهان اسلام هم همین اتفاق افتاده. عرض کردیم زیر ساخت این هم یه نظریه امامته که نظریه امامت دو لایه تقریر داره. یه لایه تقریر عام که هیچ حصری پیدا نمیکنه توی اسمت، یه ارتقا پیدا میکنه این نظریه که بس میشه بله تکوینی و اسمت و با در نظر گرفتن مؤلفه به که اون خداوند متعالیه که طبیعتاً ربوبیت جاریه بر عالم و رها نمی‌کنه امر امت رو الی آخر.
اگر که اسمت رو برای امامت شرط زدیم، چه دلیل داره که امامت در 12 تا بسته بشه؟
مسئله
عقلی رو عرض
تو نظری حالا اساسا هیچ حصری وجود نداره. هر دوره شما باید امام، حتی هر دوره نه، شما همین الان یه امامی هست شما دسترسی بهش ندارید، 30 تا امام همین الان باید باشه. نه اصلا کلا میخوام بگم حتی فراتر از نظریه زیدیه، نظریه امامت هیچ ابایی از این نداره که در آن واحد 10 تا امام شما داشته باشین توی مناطق مختلفی که اینا با هم تعارضی هم نداره. یه امام اجازه، امام یه جای دیگه، امام یه جای دیگه، چون و اینا هم هیچ ارتباطی با هم دیگه، چون این مناطق گسسته ای اصلا امکان امامت واحد در اونها وجود نداره. ما توی یه منطقه مثلا به این امام دسترسی نداریم، یه امام دیگه میشه، یه امام دیگه. فقط نظریه ما داره میگه آقا اون نظر تقریر اولش که اسمت درش دخیل نیست، عالمترین، عادلترین، عالمترین و احکام الله، عادلترین در حیث اجرا.
اینجا بخواد امام
تا
حد اداره باز میزنیم ولی اون 12
بله دیگه، اون یه بحث دیگه است که شما میگین خب حالا وایسی ما توی هر دوره‌ای برای همه ساختار نظری امامت رو یکم توسعه بدیم بریم جلوتر. همین شما 20 امام داشته باشین، این 20 امام تحت یک امامت واحدی باید اداره بشن یا نه؟ بالاخره در هر حال روی این کره خاکی یک حجت که عدل بین همین عالما، بین همین عادلا، از آن عدل و علمه، همه اینا باید تحت لوای اون با دوباره برن جلو و الی آخر. یعنی این اون باز امامت و ولایت داره بر بقیه همه این عادلان عالم. آره دیگه، من میگم عقلی میریم جلو. قدم اول یه نظریه امامت که میگه تو هر منطقه‌ای فعلا اصلا کار نداره، نه به 12 تا، نه در آن واحد هم میتونه 100 تا امام باشه تو هر منطقه، عادل ترین، عالم ترین، هر جایی، هر شغلی، هر جایگاهی خواستی اختصاص بدی به هر کسی، عالم ترین، عادل ترین فرد رو باید بذاری تو اون جایگاه. این علل اطلاقه، میگن 100 تا، 1000 تا، 2000 تا. اصلا کلا این نظریه داره کل ساختار حاکمیتی رو در موردش حرف میزنه که تو آقا تو هر جایگاهی میخوای آدمی رو بذاری، عالم ترین، عادل ترین رو باید بذاری. حالا این عالم ترین، عادل ترین در هر جایگاهی، اون جایگاهی که جایگاه امامته ها، شما میری یه جای تکنسین، این دیگه اصلا کار به عالم ترین، عادل ترین نشه بری. عالم و احکام الله، قادر در تطبیق احکام الله، اگه اینجوری بخوام در نظر بگیریم، نگاه میکنی تو اون حوزه از همه باسوادتر، از همه تمام‌منتر و عادل‌تر، به این معنی که آدم با تقوی بشه، خرابکاری نکنه، سپر کلا سرت نذاره، کارشو خوب انجام بده، اون رو بذاریم. اون جایی که توسعه پیدا میکنه به همه مناسب، اون میشه اون نظری عقلایی. شما عقلایی هم و حتی عقلا به آدمی که سالم باشه و بدون چی کار داره میکنه و بتونه اون کار انجام بده، کار میگه دست اون دیگه. که یه جایی توی قرآن میشه القوی الامین. بله؟ بله. فل علم مجاز حالا یعنی باید بدونه بالاخره صرفا هم قوی و امین باشه کافی نیست. خب ولی بعدا شما مرتبه دوم این استدلال رو میان تکمیل میکنیم یا خب حجج مختلفه چه ببخشیم ائمه مختلفی که شما دارید این ائمه بالاخره تحت لوای یک امام باید اداره بشن بکنن جامعه رو و در هر حال اون امام امامت داره بر اینا یا نه ولایت داره یا نه به علاوه ادله که لای شما رو میرسونه تو مرحله بعدی به عصمت اون فرد که بالاخره خدا که ول نکرده عالم رو و الی آخر اون یه ارتقایی میده به ادله و یواش یواش زمینه رو برای امامت باطنی عالم آماده میکنه. ولی برگردیم به تاریخ تشیع ببینیم شیعه اصلا چی بوده چه موجودی بوده. شیعه نگاهش نسبت به امامت این بوده که دعوای ما با خلیفه اول و دوم و غیره اینه که ما میگیم بابا عادل ترین و عالم ترین شما اینو قبول ندارید دیگه ظاهرا همین که اهل حل عقد گفتن و بزرگان اومدن و توافق اون شیوه مهمه براتون. نه این آدم مقبولیت نداره اصلا ببین ادبیات مقبولیت ادبی همه دعوای نه
دعوای به شیعه
هم قد نفهمه نه شیعه
اصلا
به وسایت
در واقع
وسایت شروع شده. یا کنید مسئله وسایت سر جای خودش خب بعد یه مدتی
قرابت به حضرت رسول احتجاج اصلا نرمان شکل بیاد قرابت نه ادارت اینجوری که امام حضرت نهر برای
نه دیگه شما نگاه کنید قرابت ها و مسئله اهل بیت یه مسئله است که دعوا سر اینه که دیگه شما ببینید شما که داره روی مبنای خود اونا جدال میکنه یا آروم شمایی که اصلا اومدی قرابت رو میذاری بسا تو نزدیک تر یا من که داری اینو میاری. خب اگه این نیست خب پس بیاید سراغ اصل مطلب دیگه. اصل مطلب چیه؟ کی از همه عالم تره؟ کی از کی از همه عالم تره رو تو فقرات مختلف نشون میدادن. خود عمر اعتراف گفتی اعتراف گفتی اعتراف یا بابا این از همه بیشتر میفهمه که از هم عادل ترش هم که قبول دارم. مثل این که شما این دوتا رو قبول نداری اشکال نداره بیایم روی اون معیاره قبیله‌ای که شما قبول داری روی این معیار تو جلوتری یا من روی اون معیار تو جلوتری. یعنی امیرالمومنین میخواست بگه بابا تو همه شما هر معیاری بیاری من از شما جلوترم غیر از این که بگه آقا توافق شده حتی توافق شده هم شما دور بین اونا نگاه کن دیگه تایید دلشون با امیرالمومنین ولی خب منافعشون اجازه نمیده.
بعد معیار ذهنی
شیعیان
چی میشه؟ واقعا ادالت
مثلا چیز ادالت نه معیار ذهنی مسلمین در زمان امیرالمومنین همون قواعد قبیله ایه نه بعد از اون هم همینه. یعنی شما
خب اون فتنه‌ای که علیه عثمان میشه
بله و یه قسمتش اینه یه قسمت دیگه اینه که چرا داره به خاندان و اموی ها رو داره جلوتر میاره دعوا تو کوفه است اصلا شما شورش تو مدینه هم دعوا سر
این
میگم شما الان نگاه کنید اون قیام 3-4 تا رأس داره دیگه تای اون در بیاره دوباره دعوای قبیله ایه. یعنی این عایشه و یه عده دیگه دعوا دارن بچه های عمر هم بچه های ابوبکر هم آقازاده هم که به جایی نرسیدن نون و نوایی نداشتن بعد این اصلا کلن یه دور خوردن توسط کی؟ بنی امیه کلن بنی امیه همه جا رو گرفته هیچ سهمی هم برای این آقا هم نیست خب طبیعه دعوا میشه کوفه هم که اصلا کلن شرایطش متفاوته یه وضعیت به همه وری که اومده به همه اصلا اجازه به شما نمیده که بخواد هویت قبیله‌ای دیگه نداره کوفه مشکلش اینه شما وارد مدینه که میشه هویت قبیله‌ای داره سر و ته کارش معلومه وارد هر جا که میشه قبیله تعیین کننده است وارد کوفه که میشه اصلا مسئله اینه که اینجا اصلا یه هویت اصلی نداره لذا امیرالمومنین میتونه اینجا سوار شه بقیه هم میتونه سوار شه. خب پس اگه شما میخوام بگیم به ذهنیت غالب جهان اسلام ذهنیت غالب جهان اسلام ذهنیت قبیله‌ای بوده کرم و فرمن بعد از رحلت رسول اکرم همچنان همون ذهنیت قبیله‌ای اومد. اما اینکه چه مدلی میخوان حضرات اهل بیت اصلاح بکنن اینکه بگن ما قرابت به رسول الله داریم از طرف خدا ما معلوم شدیم خب از طرف خدا ما معلوم شدیم تا حدی میتونه یه عده‌ای رو کی روایت دیده خیلی ها ندیدن بعد شما استدلال احتجاج از این نقطه منتقل کنی به این نقطه دیگه یا عقلا اینو آخرش به این نتیجه برسونی که بابا خدا که نمیتونه ول بکنه پس حتما یه روایتی بوده دیگه تا آروم آروم روایت دوات قلم و روایت دیگه و روایت دیگر انقدر بذاری کنار هم روایتی که خودشون قائلن بهش تا شما بتونی اقناع ایجاد بکنی نسبت به اون حرفی که خودت مد نظرته، تا اون روایتی که شما داری که نه معلوم شده، منسوس شده، به دست شما نرسیده، به دست ما که رسیده. چون الان برای ما این روایت روایت متقنیه، برای جهان اسلام اصلا متقن نیست که نبی اکرم مشخصه. اونا میگه اصلا نکرده، شما دارید دروغ میگید. بعد میگه آقا این اونم باز از اون دیگه روایت دارن که ابوبکر معلوم کرده، یعنی اینجوری هم هست، از این روایت هم اونا درست کردن دیگه. نمیشه اینقدر راحت رو این معنا دعوا کرد.
نه میخوام
نه دو مدل واقعا شیعه به معنی اون آدمایی که طرفدار امیرالمومنین بودن، بودن آقا این از همه عدالت رو محکم‌تر اجرا میکنه، به احکام الله عالم‌تره. اینا بر اساس احکام الله
امام
امام اینجوری اصلا استدلال میکنه، خود حضرت اینجوری استدلال میکنه.
امروز شیعه شاید اینه که یعنی ما اصلا تو فرهنگ شیعه اصلا چیز کرده بیم وقت نسب و اونا خیلی برای ما خیلی جدیه و مثلا
پیش اینو بگم، نگاه شیعه نهایی همین مثلا این نسب و ولایت تکوینی و معلوم بودن از نزد خدا و ایناست که این نظریه یواش یواش تو جهان اسلام جاپا باز میکنه. به وقتی که انصراف بعد مدتی وقتی میگودن امامت به سمت همون نظریه نهایی بوده، ولی اون نظریه امامت و حضرات اهل بیت سعی میکنن خیلی لاشو باز نکنن برای همه، فقط اهل سر بفهمن اونا که آقا یه مسئله غیبی هست و یه این که منصوب رسول الله ما امیرالمومنین معلوم کرد و بعد از اون الی آخر یا یه روایت داریم رسول الله مشخص کرده یا رسول الله یه سری احکامو گفته اونا پیش ما توی کتابی اینجوری حرف می‌زدن، یه کتاب ما داریم کتاب علی نوشتن احکامو توش، یه مصحفی هم هست مصحف فاطمه، یه سری موارد رو توش اینا هم نسل هست، واقعا هم اینا بوده ها، جبه بوده، مصحف بوده، کتاب علی بوده، ولی میگفتن آقا اینه ها غیب و اینا که نه با ما بازم که ادعایی نکردیم، پیغمبرش هم ادعا میکرد که من غیب نمیدونم. به این خود پیغمبر نمیتونه اینقدر ادعا بکنه، چون باید توی شرایط کاملا طبیعی شما صحنه نظریه خودتو بسازی، ولی نظریه باید تا به اینو داشته باشه که بتونه وجه باطنی بگیره. انصراف عمومی شیعه به معنای اون کسی که تو کوفه بودن، شیعه به معنای اون کسی که پای حکومت امیرالمومنین، شیعه به معنای گستره این آدمه که تو
باید اتفاقا شیعه میگم متن رو بدید، شاید شما یه استثار دارید جناب، مثلا از استثاری استثار مملکی برای چی استثار شما بهتره
و چه حسابی شما هردن؟
اگر
متن
رسول الله
وسطه،
استثار
اون متن
یا استثار از
صادقی
استثار
ندارم؟ چرا
باید استثار از
صادقی ندارم؟ قدم اولا این بوده، میرفته مبارسه میکرده به این نتیجه میرسیده که اینه، ولی مثلا این آخرش رسیده که این بیشتر تو میدونه، دو قدم سه قدم بعدش میفهمیده که نه و این وصله به غیبه، وصله به غیب عالمه. شما توی اون مسئله واقعا حجتی که میبینی بین همه اینا آروم آروم مسئله این که این علوم اهل علم نبی اکرم سینه به سینه طریق این کتابا رسیده، اینه که داره لابلای بعضی از حرفا مطرح میشه که آقا اینا رو به ما گفته پیغمبر، گفته یه جایی ما هم نوشیم سینه به سینه هم منتقل شده به معنی همین کتاب. زراره محمد مسلم ببخشید بلند میشه میره ازت کتاب باز میکنه، میره کتاب مثلا ادیبو میخونه یا کتاب اصلا ازت میده به مفضل ابن عمر، ببخشید جابر بن یزید جوفی، محمد مثلا دوبار میره میبینه بعد از بهش نشون میده. خب اینو دیگه این فقیه باید ببینه، باید به یه جایی به سند برسه، بعد دوبار میره سه بار میره دلش آروم میشه دیگه. فقط مثلا این مبنای پدید میاد تو جهان اسلام که بگه علم و عدالت. آره آروم آروم این نظریه جایگاه پیدا میکنه از نظر
صادق، از این جهت معتبر که روایت رسوله، یعنی راوی خوبیه حضرت.
آره تو نگاه غالب در جهان تشیع یا مجتهد خوبیه یا فهم خوبی داره، اینا هم حتی بوده، اینا هم در حاشیه بوده، بهترین فهم از فهم از روایت رسول الله رو ایشون داره، بهترین اجتهاد رو ایشون داره. یه لمحه ای از این که خداوند متعال عنایت ویژه‌ای هم به این خاندان دارن، از اینجور حرفا بوده، نه به این حد که بگی اینها دریافت از غیب دارن، نه این فقط مخصوص یه عده خاص، اونم از باب همین که بالاخره تو خونه به صورت پنهان یه سری چیزه منتقل شده، بقیه شرایط نبوده. خب یه مسئله اساسی هم اینه که ما اگر ولایت فقیه رو به معنی واقعی کلمه بخوایم در نظر بگیریم، ولایت فقیه مبدأش بعد از غیبت نیست که زمان ظهور خود امامه، حضور خود امامه. امام اساسا ساختار اداره کردن مناطق مختلف چجوری پیش میبرد؟ از کسی که حلال ما رو بدون حرام ما رو بدون عادل بشه، اینا اینو من حاکم شما قرار دادم. این که خب بیان عامه، قبلش هم بیان خاصم همین بوده دیگه، به صورت خاصم یا یه نفر والی اون منطقه یه نفر باشه فرمانده
جنوبی
نماینده حضرت تو اون منطقه بوده دیگه. شما آدم دیگه نداری عزت مشکل
نداری دیگه،
فرض دیگه چرا دیگه نظریه داری میری؟ میگه آقا من بین این آدمایی که نگاه کردم از همه عالم‌تر و عادل‌تر این آقای زیاده نبیه دیگه، من کس دیگه ندارم. عکس داره
مورد زیاد بر اساس نظریه است و بر اساس یه مصلحتی که زیاد نره
به طرف اون کلا نه یا کنی
مثلا مالک بر اساس نظریه است، آقا مالک برو مثل ولی زیاد ابن ابی نمیدونم اشعث روی
همشون همینن. باور کنین دیگه کسی دیگه نیست، بگو آدمای بعدی رو به شما من ببینم
اصلا میره کنار. خب
دیگه
معلومه هم علمش
به احکام و نه عدالتش واقعا انقدر نمیتونه اجرا کنه.
بین ابوموسا
انبار که
ابوموسا انتخاب
سر چی؟ نه اون که فشار در مورد مسئله ابوموسا داستان مشخصه،
مثلا این عوامل دیگه
این اثرگذاره که افکار نه حضرت نمیتونه پیدا کنه. میگم دیگه اصلا اون حکومتی که حضرت امیرالمومنین کرد توی کوفه اصلا حکومتی بر مبنای موازین اساسی نهایی اداره کردن حاکمیتش که نبود. اما نظریه چی میگفت؟ میگفت این بخش زیاد از اون آدمایی هم که نصب شدن واقعا روی همین حساب. شما نگاه میکنی میگه آقا من نخبه ای که نخبه یعنی عالم ترین عادل ترین دیگه، عادل ترین هم معناش عام بدیم از تقوا شروع بکنید تا مدیر و مدبر باشه، شجاع باشه، بصیرت داشته باشه. کی من نگاه کنم به این اینو نگاه کنم معلومه دیگه یه طبقه هم. اینی که با فلانیه، اینی که با فلانیه، طلا زبرم که طلا هم که معلومه چی از من میخواد، فلانی و فلانی هم که معلومه. خب با فلانی میشه کنار اومد، اون ما کار تحت ولایت من قرار میگیره یا نمیگیره؟ مشکل اصلی اینه دیگه. حالا عالم ترینی که تحت ولایت تو قرار نگیره که دیگه ذیل ولایت طاغوته.
مصلحت
کار میده از داره بهش خیلی چیزا رو حضرت داره از طریق امام حسن مشابه پیش میبره، ولی ولایت به فلان منطقه من اصلا شما آدم های اصلی تو همیشه نزدیک خودت نگه میداری. خب آدم های اصلی تو همیشه نزدیک خودت نگه میداری که کارهای اصلی تو پیش ببرن. ولی واقعا نگاه بکنی، لیست کنی آدم هایی که زمان امیرالمومنین بودن از یاد همینه. آقا همین گرفتاری که 10 برابر گرفتاری که الان شما دارید امیرالمومنین داشته اون
آقای حاکمیت داشته. خود مالک دیگه، یعنی تا حالا مجبور نشده مالک رو نمیفرسته.
بله مالک خب دو سه تا نکته دیگه هم داشته دیگه. مالک دست داشته توی قتل عثمان و به این سادگی تعامل با مالک معنای خاصی داشته دیگه. شما نظریه اینو میگه، حالا نگاه کنید آقا یه جایی اجازه نمیتونی نظریه رو پیدا کنی، محدودیت‌های عملی اجازه به شما رو بمونید بس دیگه است.
اون یه ساعت میسازه نظر میگه اینو دکتر اسماعیل شاید با عالم و عادل نسبت باشه.
بهشون نمیتونه اجرا بکنه. نمیتونه شاید عادل دیگه. یا کنین عدالت و معنیش
رو. عادل دارم میگم. مثلا شاید همواب بگیم روزینه خوبیه ولی میگیم آقا فرض افکاری نمیذاره اون عدالت رو اجرا بکنه. یه اصلا یه چه هیته اجرا از عدالتین عدالت نمیتونه اجرا بکنه. باز میسازه میگه اول عالم بود.
نه در مورد واقعا داستان ابو موسی فشاره. آقا ابو موسی اصلا کلا معلومه تحمیلیه به حضرت. حضرت یا باید حکومت کفر رد بکنه یا باید کاملش بشه
تحمیل بشه. پس این نظریه اینجا
پیاده نشده کاملا؟ نه نشده دیگه. میگم اصلا کلا تا امام زمانم بیاد بعیده که کامل پیاده بشه این نظریه. این نظریه محدودیت زیاد داره، شما مامانش یه محدودیت دارید. حالا منطقش یه این بوده که یا کل یا هیچی. نه این نبوده، امیرالمومنین با این منطق نرفت جلو.
نه
اون که شما به
دستاقی که دونجا مثلا
میبینید
اگر
کار
اسلام شناسانی داره
حاکم میشه
پشکوستان
نیا کنین اگر شن نیا کنین چند حاکمیت در گذشته تو مناطق مختلف اون مرجعیت اساسی و نهایی بوده تو برمه. مثلا همون کسی که رهبر کل جهانه اون رهبر همون منطقه بوده. چرا؟ چون ارتباطات انقدر گسترده نبوده. مثلا پس مرجع همه حل اختلافات بوده، قوه قضاییه رو شما زیر نظر عموم خاصی قرار بده و خیلی چیزای دیگه. این نمیتونسته بعد حکم میدونه نسبت به موارد مختلف. اما یه وقت شما میگه آقا جون من یک حوزه حاکم شرعی دارم، حکومت شرعیه و حاکم شهر بودن و میسپری به دست یه عده دیگه، قوه قضاییت هم تو هم منطقه میسپری دست یه دیگه، یه آدم دیگه به عنوان استاندار میذاره، استاندار کار شرق مگر اداره آب پازلاب چی 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 چی. ولی ما تو نظریه که تو امامت داریم میبینیم، میگیم آقا این شونات باز ذیل همون امام باشن. یعنی یه آدمی رو میذاره بر رتق و فتق آب و نان، آب و نون و دون، ولی اون فقیه باید بالا سرش باشن. تو کدوم دوره شما دارید میگید؟ تو دوره که حضرت خب دیگه امامت ظاهری نداره، امامت پنهان داره. حضرت سعی میکنه واقعا شما نگاه کنید نماینده ها تو هر منطقه همین ویژگی رو دارن، اما باز هم شما میبینید تعامل با جامعه شیعه داره میکنه حضرت. یعنی چی؟ یعنی فلان آدم اگه فلان جا نمیذاره، یه محاسباتی وجود داره که اون آدمو نمیذاره، به این آدمو میذاره. اینا هم هست، یعنی دست حضرت باز نیست برای اینکه هر گزینه‌ای که، ولی عمدتاً چون درگیر دیگه با جهان اهل سنت نیست، ببین شیعه میذاره فردا مثلا شما فضیل بن شازان هم عالم بزرگ اون منطقه است، دعواش شروع میشه، میگه تو این آدمی که گذاشته این که اصلا کلا با فلان دست داره دست است، با فلان جریان مثلا حاضر نیستم با این کنار بیام. آدم میگه همین که بهت گفتم، اما پا تو این ور بذاری اون ور بذاری با من طرفی دیگه ساکت میشه. یعنی چی؟ تو نمیتونه اداره کنه. من این آدمو بهش اعتماد بیشتری دارم برای اجرا کردن. میگه این تو فلان جریان فکریه، عالمه، ولی تو فلان جریانه، من جریان معتدل علمی نیست. باش، در هر حال این نظریه وقتی که توسعه پیدا میکنه میرسه به اون نقطه عنایت ویژه الهی، خب رنگ و بوی متفاوتی پیدا میکنه. اما اینو داشته باشیم، در زمان حضور خود معصومین هم شما همچنان حاکمیت فقیه رو داریم، یعنی حضرات یه فقیه دارای این شرایط و کذا و کذا رو مشخص میکنه. خب همه اون فقیه ها میبینه آخرش تو دوره واقفی همین فقها هم که دیگه میرن پولا رو برمیدارن، چرا؟ چون پول جمع میکنه. خب آقا یه آدم باید پولا رو جمع کنه بفرسته نمیفرسته، مهم نیست، مهم اینه که بالاخره آخرش شما با این فقها باید اداره بکنی، نه با سیاسیون شیعه، نه با جنگاوران شیعه، نه با شیعه. همون موقع هم جنگاور داشته، هم سیاسیون داشته، هم متکلم داشته، هم منجم داشته، هم ریاضیدان داشته، فیلسوف داشته، همه چی داشته، ولی کار میدن دست فقها. فقها هم معلومه وقت فقیه بشه طرف با دنیا بیشتر تعامل داره و بالاخره خیلی از اتفاقات ناگوار هم از همین وسط میفته برای بنده مال شدن این، ولی شدن دیگه، مهم نیست. خب این در مورد بحث قبلی، و اما ادله ولایت فقیه که اینجا تیتر خورده به عنوان و معذالک حضرت امام داره میگه دلت علیها به هذا المعنى الوسیع. اولا معنای وسیع رو ما مشخص میکنیم، روایات رو نذ برو بعضها. خب اولا که حضرت میگه، حضرت امام میگه که قصه واضحه، تصور بکن تصدیقش میکنی، ولی خب در این حال روایات زیادی هم به همین دلالت میکنه، به همین دو ولایت فقیه. حتی اینجا ما ولایت عام گفتیم، بودیم همه ادله ولایت عام دلالت میکنه بر ولایت فقیه. حضرت امام میگه اگر که شما ادله عام در نظر بگیرید، دیگه نه اینکه قضیه ولایت فقیه برهان نمیخواد، استدلال نمیخواد، اگه شما ادله امامت در نظر بگیرید، همه استدلال قلبی رو حل بکنید، دیگه حد وسط نمیخواد بخوره که فقیه هم یکی از، ولی میگه اشکال نداره. بعد در مورد این فقیه هم روایات داریم، یکیش مرسله کتاب فقیه هست.
نظریه
امامت واقعیتش اینه که
امامت یه حکم شرعی، چرا شما نظریه وضو که نداریم؟
چون شما بعضی وقتا یه مسئله رو مواجه این که از اصول نه از فروع، ولی کاملا تو اصول سایه میندازه. بحث زیادی توی اصول معاد و توحید و اینا وجود داره،
اختلاف
دارش
دارید
مثلا، شاید من چرا نظریه رو بخاطر که طبعا اولا پس نظریه معمولا اونجایی مطرح میشه که شما با یه فرع فقهی مواجه نیستی، با یه اندیشه مواجهی که از مبنا و زیرساخت اعتقادی شروع میشه، میاد کاملا تا جزئیات حوزه در مورد توحید. خب اگر که شما خارج از جهان اسلام بخوای حرف بزنی با مسیحیت و کسی که میتونه بگه ما یه نظریه داریم اسم نظریه توحید، یه نظریه دیگه داریم تو تثلیث و غیره و غیره، من بر مبنای این نظریه میخوام، کل اسلام بر اساس کل ادیان توحیدی بر مبنای نظریه توحید دارم میشم، شما نظریه امامت هم به خاطر این داریم که عدل این نظریه نظریات دیگه همین الان تو دنیا هست و قبلا هم توی جهان اسلام بوده، و معتقده که این نظریه تو نظریه نهایی اداره کردنه. وگرنه امامت طبق بنی الاسلام علی خمس و ما نودیه مثل ما نودیه بالولایه اصلا قشنگ جزء یکی از مبانیه، نظریه نیست که، یه مبناست، جزء از اساس اسلامه.
بله
بله. به عبارت دیگه اهل بیت اینجوری ارائه میکردن. شما نگاه بکنید دنبال شیعه اینطوری بعد نظریه خودش رو ارائه میکرده که کرده. و تمام نظرم اینه، شما هم نظرت اینه، بیایم بشیم مباحثه بکنیم دیگه. متکلمین این گونه گفتگو میکردن در مورد حوزه این نظریه. اکثر ادله کلامی رو نگاه بکنید میبینید همین لمحه رو داره. ولی خب بعدا توسعه پیدا میکنه دیگه، میاد تو حوزه به عنایت الهی و اینکه خدا معلوم کرده و اینا هم میرسه. حالا
این نظریه
امامت کلن قبلن
اینجوری بوده
تا...
یعنی امامیه
ارتکازی
داره حساب
میکنه. این که بین اهل سنت هست، یعنی بین شیعه یه سری بین شیعه ذهنیت یه راست میشه سقف قصه، یعنی امامت مساویه با اسمته، امامت مساویه با نسل علل امامه. یعنی ما تا شروع میکنیم دعوا سر نسل ولایت امیرالمومنینه، تا شروع میکنیم دعوا سر اسمت، استدلالمون هم همینجوری میشینه. اما اگه بخوایم بریم ارتکاز اهل سنت رو از امامت ما بفهمیم و اون زیر ساخته و حرفایی که بریم تو ادله و استدلال اهل بیت، نه این دومی. شیعه اون زمان دو چند دستن دیگه، یه دسته که اون شیعه آره شیعه غلبه شیعه رو خواهد در نظر بگیم، قاطبه شیعه رو خواهد در نظر بگیم، نظریه واقعا هم نظریه عوامه و لمحه از اون نگاه خواهد، لمحه که دارم میگم به این معنی که خب بالاخره اعتماد پیدا میکنه به این که این علمه با یه متنی رسیده، یه بالاخره چیزایی هست بین اینا، این چیزه حالا کتابه، اسرار اینا توی یک سری کتاب که انه مثلا اینطوریه، یه اسراری دارن توی یک سری کتاب.
سازنین
از اون روایت بخونیم
ما اگر بریم از اول خود قضیه رو ببینیم، خب قضیه جایی که پیغمبر میخواد برای عامه مسلمین چیز کنه دیگه، بحث به اصطلاح نیستش که ببینیم که یه عده خاصی هم میخواد لایه خاصی از امامت رو فقط بگیم. اونجایی که دارن برای عام میگن اصلا اولویتشون این نیستش که شما من از تفرقه درستون میترسم پس یکی انتخاب میکنم، بگه من مولا و انفسم برای شما و من میگم که کی باشه. یعنی مقصد شروع امامت ما اینجوریه و ما بعدن هم که میگم جلو بله زمان امیر مومنین، زمان انسان، زمان امام رضا، تقریبا خود اهل بیت هم بعضن فاز عمومی دای امامت رو معنا نمیکنن، یا اون حوادیث مثل مثلا جامعه کبیره ای که خاص باشه، کم کم از امام رضا داریم مثلا توی خود کافی نماز که خب ائمه آخر کاملا دیگه تثبیت میکنن داستان. این به خاطر دیگه فهمش این اندازه روش نکرده، نه اینکه اتفاقا این مثلا یه گوشه ای از نظریه است، یعنی اگه فهم روش کنه اتفاقا همینه داستان. بعدی هم که میخوام من یعنی بعد از اهل بیت هم اهل بیت باید بگیم کی باشه، پس پیغمبر باید میگفت بعد خودش کی باشه، بعد اهل بیت هم اینه باید بگیم کی باشه.
در مورد
این بری کردن و از قرائت حالت جامعه شناسی ازش داشتن یا تو فهم اهل سنت و حاکم سلطان اینا فهمیدن به نظرم دور از اتمسفر شیعه.
یا کنید اولا اون که پیامبر اکرم خودش گفت چون من ولی ام دیگه دارم میگم ولی بعد از شما، خب این تو خود نظریه امامت هم درمیاد، شما وقتی که امام باشی تعیین کننده میتونی بشی، پیامبر اکرم میگه بعد از من این، خب خلیفه معلوم میکنه، بعد از خودش وصی معلوم میکنه، پیامبر حق این مسئله تو داره یا آره داره دیگه. اما فرض رو بریم بگیرید که ما یه همچین گزاره رو در حال حاضر تو جهان اسلام از دست دادیم، این گزاره نیست.
باز بکنیم برای جهان اسلام یه لحظه خبیر رو بگیم.
بله اگه درون شیعه خب مشکل سر اینه دیگه، تو درون شیعه هم شما الان یه چند روایت داری که همه شو قلقم میکنی بعدی چی نمونه، الان همین روایت این که مرسله از بسم الله الرحمن الرحیم روایت اول مرسل برسیم سراغ روایت های بعدی و شما میگید بلا تکلیفی به چه نتیجه میرسیم؟ میگم به فرض که بگیم بله من یه نسلی داشتم مولا در داشتم میرم دلالت واضح یقینی همه چیشم سندشان کسان هیچ کس حرف نداره متواتر تمام دیگه اصلا کلا نیاز به این دعوا نداریم بریم استدلال فقهی بکنیم. اما یه وقت هست شما این وردید که آشلاشه به چه نتیجه میرسیم؟ میگه یه بار بذار از زیر ساخت من نظریه‌مو تکمیل کنم میری میبینی که بابا همه ادله‌ای که داله بر امامته دلالت بر بلفقی هم میکنه بل اطلاق. میریم سراغ این که خب اساساً حرف شما توی امامت اختصاصات امامتی رو باید از توش حذف بکنی. حذف بکنی به چه معنا؟ به معنی طبقه عامش. بعداً به معنی خاصش بله توش هست، اصلا نظریه امامتی که شما داری و اندیشه امامت یا امامت به طور کلی در عالم دیگه این نظریه و اندیشه رو بزنیم کنار، امامت یک حقیقت باطنی توی عالم وصل به ذات اقدس باری تعالی است و مسیر نزول برکات و رحمات از عالم غیبه. اما شما موقعی که داری یه نظریه رو یه اندیشه رو یه فکر رو شکل میدی طبعا تو نگاه اولت داری متخاطب عمومی میکنی. شیعه هم حتی اینو بگیم شیعه اولا حتی تا اون زمانی هم که جامعه کبیره، جامعه کبیره هم بین همه دوباره رایج نبود. شما میبینی تو همین قوم احمد برقی رو در احمد اشعری بیرون میکنه چون ازشون در ادمی حرفا میزنه تازه نه از شور اونا که مرامنامه شیعه قالیه به قول سروش خون نه حرفای خیلی پایین تر ایران رو قبول نمیکنن قوم بعد از غیبت. یعنی اون چیزی که الان شما دارید میبینید بخش زیادیش به تطورات تاریخی مربوط به بعد دوره صفویه برمیگرده. تا قبل از اینا همه رو مکتب تو در فرآیند تکامل توضیح داده اون نویسنده کتاب، هرچند که ایشون نمیخواد آخر قبول بکنه که نظریه اصیل و نهایی نظریه همین چیزی که امروز ما داریم، حرف آخر همین بوده. اما اینکه آیا حرف آخر رو باید توی فاش زد در همه جا اهل بیت صراحتن نهی میکنه، یعنی حرف رو نمیزنی. خب شما تو افکار عمومی چجوری میخوای توضیح بدی نظرتو اندیشه تو کی امامه کی امام نیست؟ باید حرف بزنی دیگه با مردم. میخوای حرف بزنی یا نه همین الان برای مردم خودت باید تبیین بکنی یا نه باید تبیین بکنی؟ یه صورت بیرونی باید داشته باشه کار یا نه باید داشته باشه؟ اون صورت بیرونی چیه؟ یه صورت بیرون برعکس ما میخوام بگیم این صورت بیرونی صورت مقبول فضای عمومیه. برعکس اون سنی هم بگیم میگه تهی تهیش تو خودت هم قبول داری عالم ترین قرآن هم همین داره میگه تو همه شعونات هم شما به همین قبول قائل باشی فطرتا بعد اینو بگی اصلا آقا تو اصلا تو مسلمون هم نه بعد همینو بگی دیگه بعد زمینه باز میشه برای اینکه بگی خب تو اگه اینو قبول داری بگی به یه مسئله دیگه یه همچین کسی قبول داری که این آقای فلانی واقعا عالم‌ترین عادل‌ترین هم هست. یه سوال دیگه این علمه واقعا توی خود یه دعواهای قدید اومد که بعض بخشی از این علم نرسید به فضای عمومی بین اهل بیت یه سری از این علوم بود این یه آره راست میگه دو سه تا برخوردم که میکنم اینا حرفای ویژه‌ای شما داری میزنی احساس میکنه یه اسراری بین شما هست تا اینکه برسونی شما نقطه آخر. دوم اینکه ما میخوام این نظریه رو در مقابل نظریه سلطنت قرار بدیم. شما میگی این شهر رو در مقابل اون قرار دادن برعکس قرار بدی یه دفعه تو بگی آقا این سلطان این از پیش خدا میگه اون سلطان منم از پیش خدا همه این کسایی که سلطنت داشتن در ظاهر عالم معتقد بودن که خدا اصلا این خود محمد رضا پهلوی گفته من از کده امام رضا هم از کلا شاه شیعه از آره حضرت امام زمان اومد اصلا اینو معلوم کرده. حالا تو بیا در مقابل این در مقابل محمد رضا پهلوی که از حضرت ولیعصر اومده به شکل خاص یه آدم به عنوان ولی جامعه معلوم کرده بگو آقا اصلا کلا این حالا تو بگو آقا نه به شکل عام یه نظریه ما داریم که اون میگه مثلا فقیه حاکم نمیشه تو باید بگی زیر ساختن اصلا اسلام قبول نمیکنم که آدمی ولی جامعه باشه با نظریه ما سازگار نیست که حضرت بیاد همچین کسی رو بکنه ولیه. چون چارچوب‌های کلان در مورد یک اندیشه اگه ساخت پیدا نکنه بعدا شما بیایید سراغ بعضی از ویژگی‌ها و ویژگی های باطنی مشخص نمیشه این ویژگی های باطنی تو چه اتمسفری داره خودشو نشون میده. خب اینجا حرف زیاد داریم دوستان قبول دارم ما تقریبا زیر ساختی ترین حرفای ما الان اینجاست. اما عرض بنده این بود ما تا بریم یک دور کلن سیر و سیاحت بکنیم توی این گلستان نگه داریم این بحثا رو بشن فکر کنین چون آخرش ما باید بر اساس همینها بیاییم نظریه دولت خودمون رو شکل بدیم. ما چه جور دولتی میخوایم؟ جلسه قبل اشاره کردیم چون الان گرفتاری حکومت دنیا حالا بکننش نمیدونم ریاستی مشکل حل میشه. اساسا دولت مردمی که ما معتقد بهش بودیم که بر اساس اراده های واقعی انسانی شکل بگیره، نه دموکراسی میتونه اونو درست بکنه نه دیکتاتوری، هیچ کدوم از این مدل ها نیست. و هم مدلی که پیامبر اکرم تونست این انرژی متراکم مردم رو بیاره پای کار مردم، یعنی امت. تعبیر مردم هم من خودم خیلی باش انس راحت متن دینی ندارم. امت اومد اداره کرد، امت خودش اومد وسط با یه ضرب دست کل امپراتوری اون موقع رو زیرو کرد. خب این خیلی حرفه که شما بتونید برای چه مدلی برسید، ولی الان فعلا ما تو این موقف نیستیم. الان فعلا
جمهوری
هم دیدیم
که
خیلی مثلا توی مردم اشتراح هم امپراتوری میزدن،
این
مدل ها
خب تا کم نداشتی چون رو میتونی به سال دادن
کم داشتی. انصافا یه مورد هم
نداشتی، یه مورد هم
نداشتی، یه شهر ساخته دیگه تایی تایشینه.
نه مقاومت کنن،
مقاومت هم کردی دیگه تایشینه دیگه. بابا شما یه پیغمبری داری، یه پیغمبری داری، رفقا به این نگاه کنید از کجا بلند شده، از بیابون چی کار کرده، 30 سال بیشتر طول نکشیده، 2 تا امپراتوری بزرگ اون موقع بوده، روم بوده و ایران، جمعش میکنه واقعا اون جمون زور زده 2 تا شهر جمع کرده. بعد نکته اینه آدم یتیم، یتیم هم بوده داده، یتیم بوده بابا. خب شما نکته اصلی چیه؟ ما اساساً توی تاریخ بشریت همچین موردی نداشتیم، یه مورد هم نداشتیم، یه آدم تو دیاز زیاد بلند شد 2 تا امپراتوری 30 ساله. نه بابا، امپراتوری رو اقلی که دیگه شروع گرده بچه هم کورو شما ببینید همچنان پشت سده.
اگه
اینکه
تونسته امپراتوری
رو خیلی گیده کن
اروپا رو
زد بکنید، باید
اش کنید بکنید درسته.
حالا نکته اصلی اینه شما آره نه تا کجا رفتن نگاه کنید،
از اینجا خوشحام
رفتن،
از اون و از
روسیه چند سال دوست چقدر میشه شما نگاه کنید. یه آدمه، دوباره دقت کنید به ادعا، یه آدمه. بله این که مثلا شما یه امپراتوری رو در ته امپراتوری ایرانی زور زده مرد خودش نگه داشته، بعد یه مدتی رفته مثلا آتن رو گرفته.
آره مثلا یه روستایی باید دو تمدن نابود کرده، خب بقولا که برور بودن
کل مغولا هجر کرده. حتی میگم بیان شما یه لحظه ازه بدیم در مورد یکی یکی بریم جلو دیگه. شما اولین نمونه ای که میتونید بگید بگم غیر از اسکندر، که اسکندر ادعای درستیه، غیر از اسکندر بخوام مثال بزنیم، بقیه حاکمیت ها خودش یا یکی از این امپراتوری ها بوده که خود ایران رفته با اون یکی دیگه جنگیده دعوا کرده دیگه. سابقه کل این امپراتوری و سابقه کل این قدرت ایرانی و سابقه کل این سپاه، دو تا امپراتوری هم با هم دعوا کردن، یکی به اون یکی غلبه بده که قلاب از روم فیاد نه از همون بعد غلبه این سیغلمون دوباره اون طرف مقابلن میاد میزنه دمار از روزگار یکی دیگه در میاره. خب در مورد کسی که اساسا جزی از هیچ کدوم از این ساختارها نباشه، از یک جایی بیاد، شما اولین سوال بدین از کجا قدرت رو تولید کردین، قدرت از کدوم منشأ پدید اومده که تونسته به علاوه این که درنم بعد شما یه حاکمیت درست بکنید، بعدش کلن تاریخ عالم بر مبنای حاکمیت تو نوشته بشه، یعنی بعدش همه اینا رو نگاه بکنید اصلا شما نداری. بعد این پیامبر اکرم که بعد از رحلت خودش کلن هیچ کدوم از این ساختارهای مربوط به خود که خودمون گفته اصلا پیاده نشده، یعنی ولایت برحقش هم نبوده، ولایت باطل این پیامبر تونست اینقدر در دست داشته باشه، معلوم آقا یه اتفاق عجیبه. حالا اینا رو بذاریم کنار، توانمندی و اتفاقات بزرگی که افتاده، خب مسئله اصلی اینه، همه این ادعاها به کنار، ما به عنوان مسلمون دیگه کلش بذاریم روی این نقطه که آقا ما با اون مسلمان یه پیامبر داشتیم، یه حکومتی کرده، چه مدلی حکومت کرده، یه مسئله سوال داری جدیه دیگه. مدل حکومت کردن پیغمبر مثل مدل حکومت کردن الان ما نیست، مثل مدل حکومت کردن الان ایالات متحده و فرانسه و اینا هم نیست، مثل مدل حکومت کردن بنی عباس و بنی امیه و قیصر و کسرا هم نبود، یه جور دیگه ای بود. این جور دیگه چه جوری بود؟ سوال مهمه دیگه. بالفرض مثلا این مدل ناموفق که موفق بوده انسان بلفرد که اصلا خیلی حالا موافقیت داشته مثل موافقیت بقیه، یه موافقیت باطنی داشته فقط، اصلا این هم کافیه. بالاخره ما به عنوان کسی که تابع شریعت حتمی باید بریم روش و منش خودمونم برای حکومت داری از پیامبر اکرم بگیریم. این یه سوال دیگه است. البته دوباره بگم قرار شد این بحثا رو دیگه الان نکنیم، بذاریم برای هم وقت خودش. الان ما فعلا میخوام بریم سراغ مرسله فقیه. یه قرار شد الان بریم سراغ ادله که خود ولایت فقیه رو اثبات میکنه. یه دور بخونیم بعدم میریم سراغ. الان فعلا بحث میخوام یکم پیش بره، حد تن شده به اندازه 10 دقیقه. مرسل فقیه. خب دوستان کیا خود کتاب اصلا کلن این کتاب فقیه رو بررسی کردن؟ چقدر معتبر این کتاب، این روایت، یه روایت مرسل تو کتاب فقیه داریم؟ امام آخرش میگه آقا شما مرسله ابن عبی عمر قبول میکنی، مرسله صدوق هم قبول کن. مثلا خوبیه، خوبی نیست، یعنی چی این حرف میگه؟ امام خیلی حرف بی خودیه، حرف با خودیه.
خود
دیگه یا خانم دوستان دو جور میشه با این استدلال مواجه شد. یه مواجهه اینه که شما میگیم آقا جناب صدوق شما به عنوان مرجع خودت قبول داری توی حوزه مباحث حدیثی رو یا نه؟ چون توی بحث حدیث آخرش باید مرجع داشته باشی. نه آقا من مجتهدم، مقلد نیستم. تو مجتهدم باشی آخرش بالاخره میرسی به کتب اربعه رجال کشی یه چیزی میگه، رجال نجاشی یه چیزی میگه، رجال شیخ یه چیزی میگه. شما هم بالاخره اون گفت ثقه تمومه دیگه. ثقه، ثقه کلمه ثقه رو حتما باید بیاره. نه بعد وقت اصلا کلمه ثقه رو نمیره، جای دیگه میفهمی این ثقه رو. شما در نهایت توی علوم نقلی ناچار از اعتمادی. این ناچاری هم یه ناچاری اوغلایی، اصلا ناچار نیستید. شما با اعتماد اساسا اندیشه خبر بهت میرسه. خب این اعتماد معیارش چی بوده؟ که از اگر یه آدمی بهش بگن ثقه، این یه روایت از یکی دیگه از یکی دیگه سند داشته باشه و معلوم بشه این از کی از کی از کی از کی گرفته، شما اونو قبول میکنی. جناب صدوق یه چیزی رو نگفته از کی گرفته و گفته آقا من به این اعتماد دارم. شما بگو جناب ابن عبی عمر نگفت هر کی گرفته و گفته من به این اعتماد دارم، قبول بکنیم یا نکنیم. یا آدمی از اصحاب اجماع، اینا نمیگن از کی گرفتن ولی به این روایت اعتماد دارن، اعتماد بکنیم یا نه؟ شما چی میگین؟
اگر عدالت خودش فرض باشه و مبنای رجالیش برای ما روشن باشه،
که مبنای رجالی در مورد اصحاب اجماع چیه؟ تصحیح
مایسه.
مبنای رجالی مشهور در مورد نه، من دارم یه سوال دیگه میپرسم در مورد اصحاب اجماع. شما چی میگین؟ لا چی؟ الا عن ثقه. لا یدید بلا یرسل الا عن ثقه. این آدم هایی که مشهر سلاسه میدونم، اما شما همین توصیه میدن دیگه. خب آره که چی؟
یه
اون چیزی
که
نقل میکنه رو با تصدیق مایسه. آره تصدیق مایسه ها انهم دیگه، تصدیق مایسه ها انهم تبدیل میشه به چی؟
مراسیلشون
کم از همون. آره مراسیلشون کم. شما الان مرسل بشه بشه از این آدم قبول باید بکنی؟ خب
مرسل نیست، بسش مرسل داشته
باشه شما بگیم سبه نیست بازم قبول میکنی. خب نه معمولا اینطوری دیگه. حالا الان بریم جلوتر، من میگم دلیلی که اصلا مسند نمیکنه چیه؟ همینه که گیر داره، روایتی که گیر نشوشی با افتخار میگه آقای فلانی نقل کرده، خودش میدونسته که از کی داره نقل میکنه.
فقط با هم
نه کل فقیه اون مرسل قشن معلوم مشیخ ها شما در مورد این مشیخ عمده جایی که ربط عمده جاها قشنگ مشیخش معلومه، عمده جاها هم شما سند این روایت جای دیگه باز دوباره پیدا میکنید، ولی اصلا کلا در مورد این اصلا جای دیگه غیر از خودش آورده دیگه. جالب اینجا که خود صدوق همین آورده با سند هم آورده. کجا آورده؟ تو اویو. معلومه سند فهم کنم دیگه. حالا اینجا در حالا سوال هستی، اولا شما رو چه میزانی میگه آقا اون اصحاب اجماع من مرسلات رو قبول دارم؟ یعنی از یک آدم اون وسط بوده، اون آدم هست به مصالحی که مصلحت معلومه چیه، اون آدم گیر داره، من اسمشو بیارم تازه میشه تو چرا اعتماد کردی؟ آقا من اعتماد کردم دیگه، جنبندیم اینه که این روایت صادر از معصومه. شما چقدر تعبدن اینو میپذیری؟ اصلا کلا همین مشایخ سلاس که بشه لا یربی بلا یرسل العنسقه چه تصیح مایسه ها انها اولا اجمعت الاصابه الا تصیح مایسه ها انها. آقا همه شیعه این اجماع کردن، چرا کی گفته این اجماع اصلا درسته؟ همه اینا محل مناقشه میتونه قرار بگیره. آقا دوستان
خود این اجماع رو کشی داره
نقل کشی جناب شیخ قبول کرده، بعد از شیخ که شیخ این نقل رو قبول میکنه دیگه همه همینو میگن. شما بعد از شیخ یک سری توافقهایی داری که یه سری توافقهای مهمترین توافقها عمدتاً تو چیه؟ تو حدیثه و تو فقه. کلاً شیعه توافق میکنه، کی گفته که اینو قبول کنه؟ دوستان شما یه نکته اساسی داری و اون مزاج علمی جامعه شیعه. این مزاج رو معتقدی به گونه‌ای توسط خود اهل بیت شکل گرفته، به این مزاج اجمالاً اعتماد، اجمالاً نه تفصیلاً، اجمالاً ما اعتماد داریم می‌کنیم. کلاً اگه به این مزاج اعتماد نخواهی بکنی خیلی چیزا زیر سوال میره. حالا میگه آ بره برمیگردیم دوباره به همون ادله‌ای که شما بر مبنای اون امامت و ولایت رو ثابت کردی و میرسیم به یه سری نکات دیگه‌ای که بر مبنای اون می‌بینی شما تنورایی که داری همین بررسی دادن به بیان معصوم. حالا فقیه اومده توی دوره‌های بعد متأخر دیگه جناب صدوق اومده گفته آقا من اینو قبول دارم به وقت میگه چه فهم کنم با ابن ابی عمر که یه نفس قبل اینه از امام داره میگه آقا یک مقدار تعبدتون بیان بیرون که ابن ابی عمر مراسیل جناب اصحاب اینو گفتن در مورد کسی نگفتن مراسیل صدوق اینه مسانیدشه مگر اخباریه که کلن به کل کتاب اعتماد میکنن. نه امام که نمیگه آقا من اخباری مسلکم، میگه شما چجوری در مورد ابن ابی عمر؟ چرا شاید شما میبینید فردا امام توی یکی از استنباطاش شاید زیرا به کل چیزو بزنه ها، یه سری از روایات رو برداره مرسل ابن ابی عمر باشه بگه من این مرسل اصلا قبول ندارم، تعبد ندارم. ولی میگه آقا شما چجوری با ابن ابی عمر روی مرسلاتش؟ اینم بالاخره درجه ای از اعتماد جدی رو پدید میاره، یعنی تو نیست که خیلی راحت بتونی بگی مرسل دیگه بذارش کنار. این در مورد خود فقیه بگذارم، از این کتاب فقیه اصلا تفاوتش با ابن ابی عمر این ابن ابی عمر داره روایت نقل میکنه و اعتماد داره میکنه به نقل به اون روایت. البته ناقلین روایت در میان اصحاب خود اون متن روایت رو چی میدونستن؟ دین میدونستن، فتوا میدونستن، مبنای فتوا، فتوا به معنای چون فتوا برای اونا مذموم بوده فتوا نمیدادن. این بیان معصوم میدونسته که نه، اگه چیزی رو بیان معصوم نمیدونست نقل نمیکرد، اگه ذیلش هم بیان معصوم نه ذیل حذف میکرد اونو نقل میکرد، بدون ذیل نقل میکرد، اجازه نمیداد اصلا به نقل یه سری روایت. خب نه تو بررسی های علمی شما میارید هر چی رتب و یابسه رو میارید مورد نقل و بررسی قرار بده، ما الان تو ولی واقعا ما هم بالا منبر میریم حکم شرعی میگیم دیگه، جنبندی نهایی پایان یافته نمیان مردم بندازید توی دعواهای جزئی تو متون روایی. حالا به خود کتاب فقیه که میرسیم بنابراین بر اساس همون میزان میشه همون حرف دوباره تکرار کرد. بله آقا این جناب فقیه وقتی این کتاب گفته تازه اینجا میگه آقا من دارم فتوا میدم به این درجه بالایی از، یعنی این روایت جز روایت تقریبا در آستانه اعتبار قرار میگیره، نمیخوام بگم 100% معتبر، در آستانه اعتبار قرار میگیره. اما چه کنیم که این مدلی نمیشه؟
شما
شما
جماعت تو روایت دیگه فقیه اینطوری گوش تعامل نمی‌کنه،
ولی این میگم
در آستانه اعتبار، من نگفتم معتبر. یعنی مثلا جایی روایت در خلاف نظر شما باشه، شما میگین اینکه این جایی که از تمامیاره خود تبعیت به تکثیر طرق و نقل. بله حالا میریم سراغ طرق دیگه. یه روایت اینجوری، ولی دیگه در آستانه اعتبار معتبر نشد با نفس آمدن در من که شما اخباری مسلک باشید. میریم سراغ بله جنبندی جناب صدوق، اجتهاد ایشون شاید ما به جنبندی دیگه برسیم، کما اینکه خیلی الان فتاوای ما داریم که مخالف صدوق، صدوق یه فتوا داده ما الان مخالف اون فتوا میدیم. اینم تازه یه در نهایت ایشون قبول داره، یا کنید علارغم میگه تو نوادر آورده، تو نوادر آوردنش یه بچه تضعیف داره، با اون که آقا من اینو قائلم، بقیه نمیتونن. اون حرفی که ایشون زد آقا بین همه مشهور بوده همه اینو میگفتن و این نیست، خب ولی من این قبول دارم، اینو من قبول دارم. متن رو نگاه کنید، اللهم ارحم خلفایی الى يا رسول الله و من الخلفاء من خلفاء قال الذين ياتون من بعدي. یا کنی شما که با اندیشه شیعی سر کار پیدا میکنی، کلمه خلفاء بعد بگن یرمون عنی حدیثی به سنتی، خیلی با ذوق اهل سنت هم داره، درست یا نه؟ هست یا نه؟ آقا محکم بگی این با ذوق شیعی سازگار نیست. شما این روایت رو میتونی تو مسند احمد حنبل و صحیح مسلم صحیح بخاری ببینیم، احساس میکنه آره خیلی خوب هم هست و سازگار با مبانی اونا، خیلی سازگار. یا کنیم میگم اندیشه امامت اگه تقریر عام بخوای بکنی نزدیک میشه به سن حرفی که سنی ها دارن میزنن،
میشه به معنی حدیث.
آره نه اینکه اصلا کلان شما خیلی اصلا متشیعانه بکنی، شیعه نه متشیعانه، این که اگه بخوای متشیع بکنی که کلن بخاری و مسلم و اینا همه متشیع هم دوستان، همه اینا روایت دوات و قلم ها آوردن با این ذیل که آقا این عمر گفتش که میخواست در مورد امیرالمومنین حرف بزنه پیغمبر نذاشتی. آره اینا متشیع که همه شما اصلا عمدتا تو مکتب نیشابور هم اینا تدوین میشن، لذا این سلفی های خیلی جالبه، اصلا کنم فکرم روایت دوات و قلم و البانی هم قبول داره. در مورد عمر میگه عمر جلو پیغمبر گرفت نذاشت. شما الان با میراث حدیثی اهل سنت رو مواجه میبینید که متشیع. بله متشیع بدونی که اصلا کلا از این جهت حرفا نظری ما به یک معنا الان رفته تو تار و پود روایت اهل سنت. خب حالا بریم سراغ طرق. و اما تمام شد دیگه وقت ما. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا یه جلسه دیگه هم هنوز وقت دارید دوستانی که برسن، میگن گفتین آقا این که تکلیف یک ساعت یه روز نبود، ما میدونستیم باید بریم جلو بریم جلو، حالا حالا ها مهمان این تکلیف هستیم، رفقا این هستم وقت بذارم، همچنان هم ما باید وقت بذاریم، یواش یواش باید وقت بذاریم این تا این متن رو ببریم جلو. این عملا یک دور کارگاه عملی هم برای همه دوستان هست، برای یک دور مرور کردن بحثه حدیثی و بحثه مصدری و سندی. نمیگه از ثقه نقل کرده، میگه این آقا صحیحه مرده، صحیح هم نه به معنای اینکه سلسله سندش ثقه به معنی اینکه احتمال من الان حرفم همین بود دیگه. آقا ایشون قبول کرده این روایت رو، این به این معنی نیستش که سلسله رواتش رو ثقه میدونه. نه امام میگه اعتماد کرده صدوق، به این منم اعتماد حداقل هنده قد نه اون صورت تعبدی ها. شما چیزی بیش از اعتماد صدوق به این روایت نداری، نمیتونی اثبات بکنی همه کسی که اینا رو رد کردن ثقه میدونن. یعنی الان شما تو اون اخبار رضا درست سلسله سندشو میگه دیگه، یعنی اینا رو ثقه میدونن. صدوق یه جای دیگه این آدم رو روایت نقل کنه تعبدا قبول میکنه نمیکنه. شما طریقت به کتاب مشکل داره،
خود کتاب خیلی توصیف شده دیگه.
اصلا خود کتاب هم سوال اصلی همینه، این که یه کتابی بوده سلیم داشته، تازه همون توصیفاتی هم که در مورد کتاب هست دوباره یه طریق دارید شما بهش. اولی کتاب سلیم مقدمه داره دیگه، یه مقدمه کار کرده همه دیگه.
Thank you.